ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. شانزده دی ماه 1400 است. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما دعوت میکنم که بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. با وارد شدن اعتراضات قزاقستان به چهارمین روز خود، وزارت بهداشت این کشور امروز پنجشنبه اعلام کرد بیش از 1000 نفر در نارامی ها زخمی شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی پلیس در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، امروز گفت که 10 نفر هم در حملات به ساختمان های دولتی کشته شدند. پیش از این اعلام شده بود که 8 مأمور انتظامی این کشور در نارامی ها جان باختند. با تشدید این وضعیت، یک ائتلاف نظامی به رهبری روسیه امروز پنجشنبه در پی درخواست دولت قزاقستان برای فرو نشاندن نارامی، اولین گروه از نیروهای نظامیش را به قزاقستان اعزام کرد. اعتراضات گسترده در این کشور در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شد و طی روزهای اخیر پلیس کوشیده است با استفاده از گاز اشکاور، نارنجک صوتی و خودروهای آپاش معترضان را متفرق کند. وبسایت رویداد 24 دیروز چهارشنبه از بازجویی یا اجبار به خوداظهاری شماری از مسافران ایرانی که عمدتاً از اروپا وارد ایران می‌شوند در فرودگاه بین‌المللی تهران خبر داد. این وبسایت نوشته اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست آورده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی بی سیم به دست به اتاق‌هایی برده شدند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. در این گزارش آمده که این اتفاق از چند ماه پیش تا کنون در فرودگاه بین‌المللی تهران رخ می‌دهد. در هفته‌های گذشته ابراهیم رئیسی و همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی وعده تضمین برای ورود و خروج بدون مشکل ایرانی‌های خارج از کشور داده بودند. نهادهای امنیتی مختلف جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اقدام به بازداشت شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی کرده و گزارش‌های بازجویی آنها که تحت فشار عکس می‌شود مبنای کیفرخواست‌ها توسط قوه قضاییه بوده است. پس از اعلام اصابت 5 فروند موشک در نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی است، گروهی تحت عنوان قاسم الجبارین شامگاه چهارشنبه 15 دی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. دیروز نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق خبر دادند که 5 راکت به نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد در اطراف استان انبار اصابت کرده که البته خسارت یا تلفاتی نداشته است. با این حال در بیانیه‌ای که از گروه قاسم الجبارین در شبکه تلویزیونی المیادین منتشر شده، این گروه ضمن پذیرش مسئولیت این حمله موشکی مدعی برخورد دقیق راکت‌ها به اهداف شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه عامل حملات به نیروهای ائتلاف بین‌المللی در این دو کشور هستند. این حملات با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا همزمان شده است. و آذر نفیسی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب معروف لولیتا خانی در تهران، امروز پنجشنبه در پیامی توییتری با بکتاش آبتین، شاعر زندانی، اعلام همبستگی کرد و خواستار آزادی او شد. این نویسنده ایرانی در پیام خود نوشت که برای درخواست آزادی بی قید و شرط بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان که به نوشته او به ناحق در ایران زندانی هستند، به کارزار انجمن قلم آمریکا می‌پیوندد. بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران در پی ابتلا به کرونا اکنون در کمای مصنوعی است و انجمن قلم آمریکا برای آزادی او بیانیه ای را خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، منتشر کرده است. آقای آبتین به اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 زندان محکوم شده است.
سپاسگزارم. درباره بیانیه تازه کانون نویسندگان ایران و مسئول شناختن جان بکتاش آبتین که گفته که مسئولیت مستقیم جان بکتاش آبتین با حکومت و نهادهای وابسته است، میتونید بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، ده‌ها کشته و صدها بازداشتی، سرکوب گسترده در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، این بار در قزاقستان. سلطه نهادهای امنیتی بر روندهای قضایی را پایان دهید، این خواسته گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان است. و نگاهی به آنچه که این روزها پیرامون همه‌گیری کرونا در ایران و جهان می‌گذرد. همه اینها اگر تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما باشید. صدر اخبار بین المللی این ساعات تحولات در یک کشور آسیای میانه است، تحولاتی که برای ایرانی ها یادآور رخدادهایی در 2 سال پیشه. اعتراضی که جرقه اون با افزایش قیمت سوخت در قزاقستان زده شده و با وارد شدن اعتراضات قزاقستان به 4th روز، وزارت بهداشت این کشور گفته که بیش از 1,000 نفر در نارامی‌های فزاینده این کشور زخمی شدند. صحبت از کشته شدن 10 نفر دیگر هم هست. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، و از او پرسیدم که چقدر پیشبینی چنین اعتراضات گسترده‌ای رو در قزاقستان می‌کرد. تورج عطابکی:
منصفانه و صادقانه بخوام بگم پیشبینی می کردم، نه تنها در مورد قزاقستان بلکه برای 4 جمهوری دیگه آسیای مرکزی هم چون این پیشبینی همیشه وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه مشکلات عدیده‌ای بعد از استقلال این کشورها دارند و نتونستن به اونها پاسخ بدن. فساد گسترده، ناکارآمدی حکومت‌ها، خیشاوند سالاری، تبار سالاری، نبود جامعه شایسته سالار، همه و همه دست به دست هم داده و این جوامع رو در حقیقت آبستن حوادثی کرده که با یک جرقه امکان وقوع پیدا میکنه. کسی، بسیاری از ناظرانی که از دور وضعیت قزاقستان رو رصد میکردن، شاید گمان میکردن که به برکت منابع عظیم نفتی و این که به هر صورت این کشور در نخستین سالهای استقلالش توانست با تکیه بر این منابع عظیم نفتی نوعی رفاه اجتماعی رو سامان بده، بنابراین مردم دارن خوب زندگی میکنن و نیازی به خشم و شورش و اعتراض ندارن. اما فراموش نکنیم که 30 سال بعد از استقلال این جامعه به 2 پاره تقسیم شده و خاندانهای حکومتگر اجازه شکلگیری یک جامعه شایسته سالار رو ندارن.
یکی از اتفاقاتی که در طول 24 ساعت اخیر افتاده، باز شدن پای روسیه به این تحولات در قزاقستان هست. روسیه گفته نیروهایی که ازش با عنوان نیروهای حافظ صلح یاد میکنه رو به قزاقستان میفرسته. همکنون هم تصاویری منتشر شده از اعزام این نیروها. فکر میکنید که با وارد شدن روسیه به این تحولات در قزاقستان مسیر چگونه خواهد رفت و برای خود مسکو چه پیامدهایی خواهد داشت، خصوصا با توجه به اینکه مسکو درگیر یک تنش پیچیده دیگر در همسایگی اوکراین هست؟
اجازه بدید نخست بگم که در این چند روز اخیر ما روایت‌هایی از این وضعیت داشتیم از سوی پاری از ناظران که در حقیقت تقلیل می‌دادن این وضعیت رو به جناح بندی‌های درون حکومتی قزاقستان، این که توقایف هوادار چینه، نظربایف هوادار روسیه است و اینها در برابر هم دیگه قرار گرفتن و از این دست. اتفاقا فراخوانی که آقای توقایف داد و از دولت روسیه و سازمان امنیت جمعی خواست که دخالت کنن، بطلان چنین داوری‌های بی‌پایه‌ای رو نشان داد. آنچه که در حقیقت فصل مشترک توقایف، نظربایف و تمام خاندان بزرگ این دو شخصیت هستش اینه که میتونن با تکیه بر پیمان جمعی به ویژه نقش روسیه حکومت خودشون رو استمرار ببخشن. حالا در پاسخ سوال شما بگم که روسیه به نقد در بلاروس، در اوکراین درگیره. این دردسرهای بزرگیه که روسیه باش مواجهه. حالا بخوایم قزاقستان رو هم بهش اضافه کنیم، با وضعیت فعلی روسیه و وضعیت اقتصادی نابسامان شکنندش و در حقیقت تقابلی که با غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا داره برای روسیه وضعیت پیچیده و پیچیده تر میشه.
یک سوال دیگر هم داشتم درباره خود قزاقستان آقای اتابکی، مبنی بر این که با توجه به اینکه اشاره کردید 3 دهه حکومت خاندان نظربایف و حالا در 2-3 سال اخیر در سایه و یک رئیس جمهور دیگر، وضعیت گروه های اپوزیسیون و منتقد چگونه است؟ آیا قزاقستان یک جامعه مدنی فعال داره برای اینکه در صورتی که این حرکت به سمتی بره که جایگزینی یا آلترناتیوی برای چنین حکومتی وجود داشته باشه؟
اجازه بدید نخست بگم که تفاوت قرقیزستان و قزاقستان با سایر کشورهای آسیای مرکزی داره و این هم فرهنگ کوچگری، ایلاتی، عشایری و از این دست نوعی در حقیقت بضاعتی بخشیده به این مردم که به سادگی سر به تسلیم نمیدن و همیشه معترضن. این رو به ویژه در مورد قرقیزستان ما دیدیم. به داوری من این وضعیت قزاقستان رو هم باید رصد کرد که قزاقستان به نوعی دارای یک فرهنگ معترض هستش. اونم بستگی به اقلیمش داره، وضعیت به در حقیقت تبار آدمهایی داره که در این سرزمین بود و باش دارن. اما بر بستر چنین تجربه‌ای که تجربه شخصی خود من است از سالها زندگی در این کشور، این رو هم اشاره بکنم که در وضعیتی که ما داریم هیچ نوع در صحنه سیاسی اپوزیسیون شکل گرفته وجود نداره. یعنی در حقیقت دولت این اجازه رو نداده در طول این سالها که یک اپوزیسیون مدنی شکل بگیره که بتونه پای صندوق رأی نظر خودش رو اعلام بکنه. همیشه گفتن یا ما یا جنگ داخلی و ویرانی، ترجیبندی که تمام حکومت‌های توتالیتر و فردسالار در حقیقت تکرار می‌کنند، هم در خاورمیانه و هم در آسیای مرکزی و قفقاز. بنابراین در نبود چنین گزینه‌ای، چنین آلترناتیو سیاسی در صحنه سیاسی قزاقستان، شورش‌هایی که شکل می‌گیره، اعتراض‌هایی که شکل می‌گیره، میتونه ابعاد بسیار پیچیده‌ای به خودش بگیره و شاید در فرایند خودش بتونه از دل خودش در حقیقت گزینه ارائه بده. شاید هم در همین تداومی که داره به واسطه تکیه نیروهای حکومتی به بخش سرکوبگر بتونن در حقیقت در یک دوران کوتاهی این اعتراض‌ها رو به شکل خونینی سرکوب کنن.
تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند بود که با ما درباره تحولات این روزهای قزاقستان گفتگو می‌کرد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون در نامه‌ای به مقام‌های عالی قضایی و امنیتی کشور خواستند که مصوبه پنهانی، اون چیزی که مصوبه پنهانی خوندند که از سوی شورای عالی امنیت ملی و دادستانی کل کشور صادر شده، درباره دخالت و نفوذ بازجویان در پرونده‌های قضایی متهمان سیاسی لغو بشه. پیش از اون که از یکی از امضا کنندگان این نامه بیشتر بشنویم، ابتدا نگاهی به خود نامه با وحید پور استاد.
شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های آنان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس قوه قضاییه خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه میگویند در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت محکومان امنیتی، مقامات دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است. نویسندگان این نامه در ادامه به عنوان مثال به مکاتبه امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اشاره کردند. این مقام قضایی در مکاتبه‌ای در 28 مهر ماه 1400 درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: حسب مصوبه مورخه 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، عکس نظریه کارشناسی ضابط پرونده به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی ضروری است. امضا کنندگان این نامه میگویند همچون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه 18 مرداد 1385 شورای امنیت ملی و بخشنامه دادستانی کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضایی در تضاد آشکار دیده و آن را غیرقانونی می‌دانند. نویسندگان این نامه تصریح کردند نقض اصل 176 قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی امور مربوط به دادسرا به آن شورا نهاده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدی. درباره این نامه ساعتی پیش صحبتی داشتم با احمدرضا حائری، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر که از امضا کنندگان این نامه است، و از او درباره این حرکت پرسیدم.
ببینید، هر کسی که تجربه یک بار مواجهه با نهادهای امنیتی در زندانها رو داشته باشه به خوبی درک میکنه محتوای این نامه و این خواسته و مطالبه‌ای که درش مطرح شده. چیزی که هست اون در واقع فراغ بالی که نهادهای امنیتی دارن و اون دست بازی که دارن ورای قانون در برخورد با زندانی و متهم سیاسی یا به تعبیر آقایون امنیتی، این رو ما تا الان، یعنی تا چند وقت اخیر، همیشه خب فکر میکردیم که امری غیر قانونیه و هیچ پشتوانه قانونی در درون سیستم نداره، ولی در چند وقت اخیر امضا کنندگان این نامه و تهیه کنندگانش متوجه مصوبات و بخشنامه هایی شدن که ظاهرا پشتوانه این برخوردها بوده و اینی که دست ضابط رو کاملا باز گذاشتن و بازپرس و نهاد قضایی کاملا خلع سلاح هست در برابر ضابط و هیچ گونه حمایتی نمیتونه از زندانی داشته باشه، این پشتوانش در واقع یه سری بخشنامه ها و مهمتر از اون بخشنامه های پنهانی یک چیز آشکار به نام مصوبه مورخه 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی بوده. این مهمترین بخش نامه هست، یعنی 15 سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو گذرونده برخلاف شرح وظایفی که در قانون اساسی براش تشریح شده، که کاملا و مشخصا و به صراحت مقامات قضایی، بازپرس و دادیار رو هیچکاره کرده در برابر در سیستم قضایی و همه امورات مربوط به زندانی سیاسی و متهم سیاسی رو به ضابط امنیتی، حالا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه سپرده. و مشخصا انگیزه من برای امضای این نامه ابطال این مصوبه و حالا اون بخشنامه هایی که ما ازشون اطلاع نداریم.
آقای حائری، امید شما از پیوستن به این داستان چیست؟ از این جهت میپرسم که به هر حال دستگاه قضایی و رفتار قضات رو هم ما در دهه های اخیر دیدیم که چگونه اقدام میکنند، از جمله مثلا در بررسی پرونده ها در جریان دادگاه های بسیار کوتاه مدت یا احکامی که صادر میکنند این قضات. اینکه این پرونده ها هیچ احاطه‌ای نیروهای امنیتی روش نداره داشته باشن، آیا شما امیدتون اینه که قوه قضاییه مستقل و عادلانه عمل بکنه؟
ببینید من یه چیزی به خدمت شما بگم. بالاخره ما وقتی میگیم سیستم قضایی، قوه قضاییه، دستگاه قضایی یا هر چیزی از قبیله، این بالاخره این از افراد تشکیل شده دیگه، یعنی یک موجود انتزاعی نیست، یعنی اونجا دادیاری وجود داره، بازپرس‌هایی وجود دارن و عوامل مختلفی که درگیر کارن. اینو خیلی از زندانی‌ها قطعاً تجربه داشتن، یا حتی مثلا در سازمان زندان‌ها. بالاتر از اون شما در نظر بگیرید رئیس قوه قضاییه و مقامات ارشد قوه قضاییه، ما می‌بینیم دائما صحبت از استقلال قضایی می‌کنن. آقای اژه‌ای آخرین بار فکر کنم 2 ماه پیش صراحتاً اشاره کردن که این توصیه‌ها به درد نمی‌خوره و ما برای استقلال قضایی باید به فکر تهیه بخشنامه‌هایی باشیم. حالا من آقای اژه‌ای رو مد نظرم نیست، حالا ایشون اطلاع داره از همچین مصوبه‌ای یا نه، ولی میخوام اینو بگم اون بازپرس یا دادیار با فرض اینکه بخواد استقلال داشته باشه و در برابر ضابط امنیتی و اون بازجو بایسته و فرضاً مثلا برای تبدیل قرار وثیقه اقدام بکنه و بتونه ایستادگی بکنه در برابر ضابط، نمیتونه به دلیل اینکه ضابط استناد میکنه به این مصوبات. ما هدفمون اینجا اینه که در ابتدای امر این بسترهای شبه قانونی رو مرتفع بکنیم. وقتی این بسترهای شبه قانونی، این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دقت دارید که در متن‌نامه هم اشاره شده این مصوبه شورای عالی امنیت ملی در یکی از مکاتبات دادیار ناظر بر زندان زندانیان سیاسی آقای امین وزیری خطاب به یکی از محاکم قضایی اشاره شده بهش، درباره یکی از زندانیان سیاسی که الان هم در زندان هست، حالا من اسمشون رو نمیبرم چون حالا شاید رضایت نداشته باشن، در مورد این زندانی آقای وزیری خطاب به بازپرس تأکید کرده آقای بازپرس شما حق ندارید که به ایشون مرخصی بدید بنابر این مصوبه،
مرخصی استعلاجی هم بوده.
دقیقاً مرخصی استعلاجی، که خیلی نکته جالب اینه که این زندانی خطر در واقع تخلیه چشمش وجود داره و بیماری به شدت خطرناکی دارن. خب ببینید این بستر قانونی وجود داره، حالا ما میگیم شبه قانونی، آقایون میگن قانونی، از این نظر میگیم شبه قانونی، چون شورای عالی امنیت ملی حق همچین مصوبه ای رو نداشته بنابر تعریف وظایفش. ما هدفمون در واقع اینه که این بستر رو در واقع از بین ببریم. حالا بعد از اینکه این بستر به فرض مثال آقای اژه‌ای الان در خطاب نویسندگان این نامه اعلام بکنن که در جلسات آینده شورای عالی امنیت ملی ابطال این مصوبه رو در دستور کار قرار میدن و مصوبه هم باطل میشه، بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا بازپرس ها و دادیاران میتونن مستقلانه عمل کنن و در برابر بازجوها بایستن؟ اون بحث علاحده و جدا که بعدا باید بهش بپردازیم. فعلا مسئله فوری تر در واقع این مصوبات.
صحبت‌های احمدرضا حائری، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر در تهران رو می‌شنیدید. سری بزنیم سلسله به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید.
چه 3 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟
دولت برنامه بسیار جالب و زیرکی برای ملت تدارک دیده. بنزین رو به کارت ملی ملت میریزه و ملت هم بنزین رو میفروشن، یواش یواش دلال بازی میشه و قیمت بنزین به میلیتری 20,000 تومان خواهد رسید. وقتی تصفیف شد دولت سهمیه رو قطع میکنه و خودش میفروشه، یعنی کلاهی سر مردم میذاره که بلند نشن. با نرخی که مردم تعیین میکنن او بنزین رو میفروشه. این برنامه خیلی قشنگه چیدن، خواهید دید. به گوش ملت لطفا برسونید اینو.
کجا رسیدیم؟ وقتی میگفتن کارتون خواب، الان اتوبوس خوابی هم موج شده. من باور نمیکردم تو میدون خیابون آذری به چشم خود دیدم هر صندلی 25,000 تومان، یعنی 2 تا صندلی رو میدم 25,000 تومان که اون بند خدایی که جا نداره شب و به صبح برسونه. اینم از دستاوردهای آقای رئیسی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 16:24 در ایران هست. همراه مجله بعد از ظهر هستید. فرصتی هست تا سری بزنیم به وضعیت کرونا در ایران و جهان با کیانوش فرید.
نگرانی جدی از گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا همچنان موج میزند و همزمان سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورهای دنیا هشدار میدهد که آماده یک موج باشند. و در حالی که سویه اومیکرون تبدیل به ویروس غالب در بسیاری از کشورها شده و در حال حاضر آمریکا و اروپا از کانونهای اصلی این سویه جدید هستند، خاورمیانه نیز از این سویه در امان نمانده است. در ایران نیز با که خبرها نشان می‌دهند که این سویه جدید اومیکرون در تمام کشور در حال چرخش است، اما مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از افرادی که به این سویه جدید مبتلا شدند ارائه ندادند، اما می‌گویند که از همه افراد مبتلا به کرونا آزمایش تشخیص اومیکرون گرفته نمی‌شود. پزشکان نیز هشدار می‌دهند که با توجه به سرعت بالای واگیری سویه جدید، موارد ابتلا حتماً بیش از موارد شناسایی شده است. و برخی پزشکان تأکید می‌کنند که اومیکرون در جهان نشان می‌دهد که کشورهایی که آن را شناسایی می‌کنند از آزمایشگاه‌های قدرتمندی برخوردارند. یعنی اگر این سویه در ایران کمتر شناسایی شده، لزوماً به معنی نبود آن در کشور نیست. در ایران هر تست اومیکرون حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد. تعدادی از پزشکان در ایران درباره وضعیت کرونا در روزهای آتی هشدار می‌دهند و می‌گویند که قبل از بروز اتفاق باید پیشگیری رخ بدهد و به همین دلیل پیشنهاد تعویق امتحانات حضوری مدارس، دانشگاه‌ها، توجه مجدد به آموزش‌های مجازی در دانشگاه‌ها و تعطیلی ورزشگاه‌ها و مراسمات فرهنگی و ادامه دورکاری کارمندان را مطرح می‌کنند. همزمان در ایران گزارش‌هایی از گردش فصلی ویروس آنفولانزا منتشر شده و نگرانی‌ها را درباره ترکیب ویروس این بیماری با ویروس کرونا ایجاد کرده است. دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا و متخصص بیماری‌های عفونی، در این مورد به خبرگزاری ایسنا و همشهری گفته که موارد متعددی از ویروس آنفولانزا به صورت پراکنده دیده شده، اما درباره ابتلا به این ترکیب تاکنون گزارشی نداشتند و به همین دلیل قابل توجه و نگران کننده نیست. و در همین رابطه بیشترین خبرها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی برمی‌گردد به نگرانی از وضعیت وخیم بکداشت آبتین، شاعر و نویسنده زندانی که به خاطر ابتلا به کرونا و تعلل مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان در حال حاضر در کمای مصنوعی به سر می‌برد. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد ولی با بی‌توجهی دیگر باره به بند بازگشت. به گفته کانون، مسئولان زندان بعد از وخیم شدن بکداشت آبتین نهایتاً او را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند و با وجود وضعیت بسیار بد سلامتی او را با پابند به تخت بیمارستان بسته بودند. کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به سلامت عمومی بکداشت آبتین ابراز نگرانی کرده و قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته است. اما گذشته از ایران، افزایش بی سابقه آمار مبتلایان در تمام دنیا همچنان نگران کننده است. آمریکا در صدر اخبار قرار دارد و آمار روزانش در سطح جهانی نیز رکورد شکسته است. دولت ایتالیا نیز امروز قرار است درباره اقدامات سختگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا از جمله واکسیناسیون اجباری برای کارگران تصمیم بگیرد. فرانسه و آلمان هم محدودیت‌های اجتماعی بیشتری را برای افرادی که واکسینه نشده‌اند تشدید خواهد کرد. در بریتانیا اما به رغم افزایش آمارها، دولت همچنان در مقابل محدودیت‌های بیشتر مقاومت می‌کند و بوریس جانسون از کابینه خود می‌خواهد که کنار او برای این تصمیم بمانند و او را حمایت کنند. اسرائیل نیز با آنکه دوز چهارم واکسن کرونا را برای افراد آسیب پذیر آغاز کرده، همچنان در روزهای اخیر بیشترین تعداد موارد ابتلا را در چند ماه اخیر داشته است. به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته میلادی پس از شناسایی اولیه سویه اومیکرون از آن به عنوان یک سویه نگران کننده ویروس کرونا یاد کرد، اما هنوز اطلاعات زیادی درباره این سویه جدید از جمله شدت بیماریزایی آن جمع‌آوری نشده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. با این گزارش از ایران و جهان و وضعیت همه‌گیری کرونا می‌رسیم کم کم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما اگر اخبار و گزارش‌های ما رو می‌خواید دنبال کنید، دعوت می‌کنم که حتماً به وبسایت ما سری بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار متنوعی رو می‌تونید بخونید، ببینید و بشنوید. از جمله یکی از تازه‌ترین خبرهای این وبسایت درباره گزارش وبسایت رویداد 24 هست که گزارش داده ایرانیانی که برخی از ایرانی یعنی که از اروپا وارد کشور میشند بازجویی میشند یا به آنها اجبار میکنند خود اظهاری رو. درباره این میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم با ما بمانید.